أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در قسمت دوم از مسئله 15 بود که مرحوم سید فرموده بودند در لباسی که متخذ از شعر انسان باشد نماز صحیح نیست. کلام در وجه منع از صلات در این مورد بود، ولی قبل از این که بحث در این قسمت ادامه پیدا بکنه، دو نکته مربوط به قسمت اول همین مسئله 15 هست که باید اضافه بشه به مباحث قبلی، مطالب قبلی، بعد بریم سراغ هم مسئله قسمت دوم. یه نکته این بود که اینه که در اون طوائف روایاتی که به اونها استدلال شده برای جواز صلات در فضلات انسان، طایفه پنجم روایتی بود که در مورد دندانی که از میت گرفته شده به شخص زنده اون را در دهان خودش قرار میده، روایت در اون وارد شده بود. اون روایتی که قبلا خونده شد که در باب 31 از ابواب لباس مصلی حدیث 4، اون باب مرحوم صاحب وسائل اونجا روایت را ذکر کرد. اشکال از جهت سندی به این روایت این بود که این روایت من حیث سند مرسل هست، چون از مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی نقل میکنه. ولی همونطور که بعضی از دوستان در خارج بحث فرمودن، اشاره فرمودن، در این مورد این روایت زراره در مورد سن به سند به نحو دیگه به صورت مسند و با سند معتبر در وسائل نقل شده. در باب 24 از ابواب اطعمه محرمه حدیث 12 اون باب، این سؤال زراره از امام صادق علیه السلام در ضمن حدیثی آمده است که اون حدیث من حیث سند معتبر هست. اونجا صاحب وسائل در حدیث 12 باب 14 فرموده به اسنادی عن الحسین بن سعید، یعنی شیخ طوسی به اسنادش از حسین بن سعید، عن صفوان بن یحیی، عن الحسین بن زراره، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث، که حدیث مفصل هست، فقرات متعددی داره. در یک فقرش این سوال هست که آل سأله و ابی عن الانفه، از انفه ها سوال کردن که حکم این چیزی هست، عن الانفه تکونو فی بطن الاناق اول جد و هو میت، قال لا بأس بهی. این مربوط به محل کلام نیست. سوال بعدی اینه، قال و سأله و ابی و انا حاضر، ان الرجل یسخط سنه فیاخذ سن انسان میت فیجعله فی مکانه فقال لا بأس. حسین بن زراره میگه پدرم سوال دیگه ای کرد از امام صادق علیه السلام، همین سوال مربوط به سنی که دندونی که از خود شخص افتاده ولی دندان انسان دیگر را گرفته در دهان خودش گذاشته. این متن به روایت مسند نقل شده، سندش هم مشکلی نداره، چون اگرچه حسین ابن زراره در مورد او توصیف خاصی ذکر نشده. البته در بعضی از روایات هست که امام صادق علیه السلام برای او و برادرش هم دعا کرده، ولی خب اشکال کردن که صرف دعا کردن امام علیه السلام برای شخص این که دلالت بر وثاقت نمی کنه ولو توصیف خاص ندارد. مجرد دعای امام علیه السلام در حق شخص هم دلیل بر وثاقت نیست، ولی از اونجایی که از حسین ابن زراره صفوان ابن یحیی نقل میکنه که در خود همین روایت هم در هم باب 24 داره که حسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی عن الحسین ابن زراره، با توجه به این که راوی از حسین ابن زراره صفوان ابن یحیی هست، از جمله در خود مقام با قاعده توثیق مشایخ ثلاثه وثاقت حسین ابن زراره هم اثبات میشه، روی حساب روایت میشود من حیث السند معتبر. طایفه پنجم من حیث السند معتبر است، برخلاف طایفه ششم که اشکال سندی داشت، ولی در طایفه پنجم روایت من حیث السند معتبر است، منتها از جهت دلالت با همون مشکل قبلی ها داره که اونچه که از این روایت استفاده میشه اینه که در باطن بدن انسان در داخل دهان اگر چیزی از اجزا و فضلات انسان آخر باشه او مانعی نداره، ولی با این نمیتوان حکم مورد بحث را اثبات میکنه. این یه نکته. نکته دیگه این بود که اینه که در همون بیان طوائف روایات گفته شد که این هفت طایفه ای که مطرح شده همه روایات مورد استشهاد نیست، بلکه روایاتی دیگه هم وجود دارد، از جمله روایاتی که در مورد بکا وارد شده. مرحوم نراقی در مستند در ذکر روایاتی که دلالت می کند بر اینکه بر جواز صلات در فضلات انسان فرموده اون روایاتی که در مورد بکا وارد شده، اون روایات در مورد بکا در حال صلات اون دلالت بر مدعا دارد، بله، و مدل علی جواز البکاء فی الصلات، این روایات دال بر جواز بکای در صلات، اینم دلیل بر این هست که در فضلات انسان نماز مانعی ندارد. این روایات که در مورد بکای در حال صلات این هم روایات معتبری در این قسمت وارد شده، از جمله در هم باب پنج از ابواب قواعد صلات حدیث اول باب پنج محمد بن علی بن الحسین به اسنادی عن منصور بن یونس بزرگ انه بزرگ امزاهن معرب بزرگ باشه دیگه انه سأل صادق علیه السلام عن الرجل یتباکا فی الصلات فی الصلات المفروضه حتی یبکی، به حالت گریه در نماز میگیرد تا اینکه عملا گریه از او اتفاق میفته، گریه از او صادر میشه. در جواب چنین سوالی امام علیه السلام فرمودن قرة عین والله، این چه حال خوب و حال ممتازی هست که انسان در حال صلات گریه داشته باشد، و قال اذا کان ذلک فذکرنی عنده، اگر این چه حال خوب و حال مناسبی هست این حال پیدا کردی ما را هم یاد کن در این حال که حال مناسب حال دعا و حال مزان استجابت دعا هست. این در روای در بله حدیث یک باب پنج این تعبیر اومده. سند مرحوم صدوق هم به منصور ابن یونس سند تامی هست به حسب اونی که در مشیخه اومده. خود منصور ابن یونس هم توصیق داره ولو واقفی هست، ولی تعبیر ثقه در مورد او به کار رفته، واقفی ثقه میشه، روی حساب روایت میشه روایت موثقه یونس ابن منصور ابن یونس بزرگ. غیر از این روایات دیگه هم در ترغیب به دعا و در جواز دعا جواز ترغیب به بکا و جواز بکا در صلات در ابواب دیگه آمده است، این مضمون آمده است که در حال نماز اگر شخص یا حال بکا به او دست بدهد مشکلی نداره، نماز بله اشکال پیدا نمی کنه و نماز صحیح است. از جمله در باب 68 از ابواب قرائت فی الصلات حدیث 3 اون باب روایت ابتدا از قرب الاسناد نقل شده که در سندش عبدالله ابن حسن هست، ولی در آخر صاحب وسائل فرموده این روایت را من از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنم، میشود صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألت عن الرجل یصلی در حال نماز بله لهو ان یقرأ فی الفریضه فتمر الآیه فیها التخفیف فیبکی، آیه ای که آیاتی که میخواند آیه مضمونش تخفیف به عذاب و به عذاب هست و حالات شدید در قیامت شخص به گریه میفتد و یردد الآیه نه در نماز فریضه آیاتی را میخواند، آیات رو هم تکرار هم میکنه، حالت گریه در نماز پیدا میکنه. در جواب امام علیه السلام فرموده یردد القرآن ما شاء و انجاء البکا و انجاء البکا فلا بأسه، در اون حال بکا بر آمده باشد امر غیر مطلوبی نیست، نماز با اون حال ادامه پیدا کنه مشکلی نیست. اینم جزء طوائف روایاتی که در بعضی از مصادیق اجزا و فضلات انسان دلالت بر جواز صلات و عدم مانعیت دارد. اما قسمت دوم از مسئله 15 که مرحوم سید فرمودن در لباس متخذ از شعر انسان نماز خواندن جایز نیست، وجه این من همونطور که در جلسه قبل بیان شد صد هم به عنوان دلیل و وجه برای این من ذکر شده در کلمات. وجه اول عبارت از این بود که ادله مانعیت اطلاق دارم به مقداری که دلیل خاص دلالت کرده است رفعیت از اطلاق میشه. دلیل خاص من النص و سیره فقط اون فضلات و اجزای انسان رو میگیرد که به همون حالت اصلیش باقی باشه، ولی تبدیل به لباس شده باشد این را نمیگیرد. رو این حساب این لباس متخذ از شعر انسان چه حالت ساتریت در صلات داشته باشد چه ساتریت نداشته باشد باقی تحت اطلاقات من هست. این وجه اول که مناقشه در این و در جلسه قبل بیان شد. وجه دوم برای منع از صلات در لباس متخذ از شعر که در کلام مرحوم‌های تبریزی آمده اینه که مستفاد از ادله سطر صلاتی اینه که شرط صحت صلات این است که در صبح واقع بشود. مطلق سطر کافی نیست برای صحت صلات، باید در صبح واقع بشود و شخص با صبح نماز بخواند. اون صوبی که در ادله ذکر شده تطبیق شده بر معذر، قمیص، مثلا سروال، امثال اینها دیگه، قمیص در روایات آمده که شخص با قمیص واحد نماز بخواند من مشکلی ندارد، یا در معذر هم که با معذر نماز بخواند مشکلی ندارد. این عناوینی که در برای صبح در روایات ذکر شده به عنوان شرط صحت صلات این عناوین انصراف دارد به افراد متعارف صبح، اطراف متعارف قمیص، معذر و سروال، و نسبت به قمیص یا سروالی که از شعر انسان ساخته شده باشد، متخذ از شعر انسان باشد، نسبت به او انصراف داره. چون انصراف داره، اگر شخص در لباس در ثوب در قمیص متخذ از شعر انسان نماز بخواند، نمازش باطل می شود، لانتفاع شرط لا لوجود المانع، چون شرط صحت صلات اینه که در ثوب باشه. ثوب هم همون ثوب های متعارف که غیر متخذ از شعر انسان هست. این بله وجه دوم. با این توضیح معلوم شد که مقتضای این وجه دوم اینه که اگر ساتر لباس متخذ از شعر انسان ساتریت برای صلات داشته باشد، این نمازش مشکل پیدا میکنه. اگر ساتر بالفعل برای مصلی لباس متخذ از شعر انسان باشد، نمازش باطل است لفقدان شرط. اما اگر کسی لباس متخذ از شعر انسان را به عنوان لباس رویی ازش استفاده بکنه که حیثیت ساتریت نداره، خب این زیر این لباس متخذ از شعر لباس متعارف را پوشیده، اینجا نماز صحیح است، چون شرط موجود دیگه، سطر بدن کرده است به لباس متعارف. فقط در کنار پوشیدن لباس متعارف ثوب متخذ از شعر انسان را هم پوشیده، و این مشکلی در نمازش نیست. شرط موجود هست، مانع هم مفقود دیگه، بنابر اون چیزی که قبلا گفته شده ادله مانعیت شعر انسان را نمیگیره دیگه، شعر انسان را که نگیره، پس این صلاتی که شخص با عبای متخذ از شعر انسان خونده است واجد شرط هست، چون ساتر آخر داره، فاقد مانع هست، چون ادله مانعیت این را نمیگیره. این وجه دوم. مناقشه نسبت به این وجه دوم اینه که اگر کبرای شرطیت صوب را هم قبول بکنیم که در مباحث قبلی مطرح شده بود که مطلق صدر کافی نیست، باید به وسیله صوب ما یستق علیه صوب صدر انجام بشه، ولی این که بگوییم مقصود از اون صوبی که لازم هست در حال صلات در بدن مصلی باشه فقط صوب غیر متخذ از شعر انسان هست، انصراف داره از صوب متخذ از شعر انسان، این قسمت قابل قبول نیست، قابل التزام نیست. عنوان معذر، قمیص، سروال، امثال اینها که در ادله ذکر شده، اینها همونطور که افراد متعارف را شامل می شود، فرد غیر متعارف را هم شامل می شود. فرد غیر متعارف همین ثوب قمیص متخذ از شعر انسان باشد. وجهی برای انصراف نیست، انصراف محل اشکال و منعه، یعنی به خاطر اینکه نکته نداره، موجبی برای انصراف در این ادله وجود نداره. صرف کثرت وجود، کثرت ابتلا و اونی که تعارف دارد یه حسه خاصی باشه، این که سبب انصراف نمی شود. پس وجه دوم هم تمام نیست. وجه سوم برای منع از صلات در لباس متخذ از شعر انسان که در کلام مرحومای حکیم در مستمسک عنوان شده اینه که فرمودن بلا اشکال در صحت صلات ساتر صلاتی شرطیت دارد. بنابر این که دلیل بر شرطیت ساتر اجماع باشد و اطلاقی در ادله وجود نداشته باشد، به صورت فی‌الجمله محرز هست که شخص باید ساتر در نماز داشته باشد، با ساتر نماز بخواند. اگر ما شک کردیم در این که اون ساتری که شرط صحت صلات هست از نظر جنس آیا هر جنسی را میگیرد، لباس متخذ از هر ماده‌ای از مواد کافی هست برای صحت صلات، یا اینکه در ساتر جنس خاص شرطیت دارد. فرمودن اگر شک کردیم در جنس ساتر و اطلاقی در بین نبود که اندر شک به اون مراجعه بکنیم، شک در جنس ساتر از قبیل دوران عام بین تعیین و تغییر هست و در دوران عام بین تعیین و تغییر مقتضای اصل عملی تعیین هست. باید احتیاط کرد و اون شق محتمل و تعیین را مکلف رعایت بکنه. نمیتواند نسبت به اون شق محتمل و تعیین بیخیال بشه، با اجرای براءت بگه نه اون تعیین در کار نیست، بلکه مکلف مخیر هست. در دوران بین تعیین و تغییر مقتضای اصل عملی تعیین هست. اینم وجه سوم. این وجه سوم هم مثل وجه دوم نهایت چیزی را که اثبات می کند در ساتر هست. یعنی اگر لباس متخذ از شعر انسان ساتر باشد مشکل پیدا میشه، ولی اگر ساتر نباشه، عبای شخص از بله متخذ از شعر انسان باشه، مشکلی نداره، چون این در این وجه سوم هم از راه شرطیت ساتر پیش آمده است و از جهت فقدان شرط حکم به بطلان شده است، نه از جهت وجود مانع. مناقشه این خود وجه سوم. مناقشه نسبت به این وجه سوم اینه که اولا این مورد از موارد دوران عام با همون مقدماتی که مرحوم آقای حکیم چیده است که اجماع بر شرطیت ساتر داریم و اطلاق لفظی هم نداریم که تعیین بکنه جنس ساتر چه چیزی باید باشه. شک کردیم در جنس ساتر. شک در جنس ساتر از موارد دوران عام بین تعیین و تغییر نیست، چون دوران عام بین تعیین و تغییر که میگوین مقصود دوران عام بین تعیین و تغییر شرعی هست، نه دوران عام بین تعیین و تغییر عقلی. در مواردی که یه امر عامی به صورت فعل جمله لازم هست در متعلق تکلیف، یه جهت عمومی مورد قطع و یقین هست که اون لازم هست انجام دادن او، ولی شک کردیم که آیا حصه خاصی از این عام متعلق تکلیف هست یا اینکه متعلق تکلیف عام به جمیع حساسش هست، فرقی بین حساس عام نیست. در این مورد که دوران عام بین عام و خاص باشد، بین مطلق و مشروط باشد، این موارد در این موارد عقلاً اگر مطلق متعلق تکلیف باشد یا عام متعلق تکلیف باشد، عقلا مکلف مخیر بین افراد هست. اونی را که شارع متعلق تکلیفش قرار داده است عنوان عام هست، افراد به افراد تکلیف تعلق نمی گیرد، ولی چون تکلیف به عام تعلق گرفته است و نسبت به حسد و افراد مولا تغییری نکرده، تغییری ایجاد نکرده، عقل میگوید که مکلف مخیر بین افراد هست. در جایی که تغییر بله در جایی که دوران بین اطلاق و تغییر بین عموم و خصوص باشه، این از موارد دوران هم بین تعیین و تغییر عقلی هست، برخلاف مواردی که در اونجا در مقابل تعیین تغییر شرعی احتمال داده می شود که مثال تغییر شرعی هم مثال خصال کفاره است که من افطر فی نهار شهر رمضان باید عهد بکنه. عهد یقینا متعلق تکلیف هست، ولی نمی دانیم آیا فقط عتق متعلق تکلیفه یا مکلف مخیر هست بین عتق و بین اطعام ستین مسکینان و صوم ستین یومه. در این موارد اگر تغییری در کار باشد، تغییر شرعی هست، یعنی از ناحیه شارع و به جعل خود شارع مکلف مخیر هست. از همون اول خود شارع ابدال را تعیین میکنه، برخلاف موارد تغییر عقلی که شارع حکم را روی عنوان عام میبره، افراد و مصادیق اون عنوان عام را شارع تعیین نمیکنه، این را به عقل مکلف واگذار میکنه. در جایی که بله در مثل عتق و اینها اگر شک کردیم در اینکه آیا از باب تعیین هست یا تخییره، این میشه از موارد دوران هم بین تعیین و تخییر شرعی. در ولی اگر امر دائر باشد بین اینکه مطلق قابل تعلق تکلیفه یا عام یا مقید، عام متعلق تکلیفه یا خاص، اینا از موارد دوران هم بین تعیین و تغییر عقلی هست. اونچه که به عنوان بله در دوران هم بین تعیین و تغییر اگر کسی قائل به تعیین شد، اصالت و تعیین در دوران هم بین تعیین و تغییر، در جایی که دوران بین تعیین و تغییر شرعی باشه اونجا محل داره، که عده‌ای از محققین متقدمین از حتی مثل مرحوم نائینی، عده زیادی از اعلام قائل به این شدن که در دوران هم بین تعیین و تغییر شرعی از تعیینیت باید احتیاط بکنید. ولی در جایی که دوران هم بین اطلاق و تقیید باشد یا دوران هم بین عام و خاص باشد، در که مورد از موارد دوران هم بین تعیین و تغییر عقلی هست، در این موارد نوع محققین قائل به این شدن که اصل در اینجا اصل براءت هست، همونطور که در موارد شک در جزئیات نسبت به جزئیات براءت جاری می شود و در موارد شک در شرطیت براءت جاری می شود، در موارد دوران عام بین این که متعلق تکلیف عام هست یا خاص هست، در اون هم مقتضای اصل و قاعده براءت هست. در دوران عام بین تعیین و تخییر عقلی نوع محققین از جمله خود مرحوم حکیم قائل به جریان براءت هست. بله مرحوم آخوند در کفایه در بحث اقل و اکثر در تنبیه اول از تنبیهات اقل و اکثر قائل به این شدن که در دوران هم در موارد شک در جزئیات، دوران بین اقل و اکثر اگر از موارد شک در جزئیات باشد، براءت از جزئیات جاری میشه. اگر شک از قبیل شک در شرطیت باشد، براءت از شرطیت جاری می شود. ولی اگر مورد از موارد دوران الان بین العام و الخاص باشد، اینجا نمی توان براءت را جاری کرد، چون در اینکه تکلیف به عام تعلق گرفته است یا به خاص تعلق گرفته، چون مفهوماً اینها با هم متباین هستند، از قبیل اقل و اکثر حساب نمی شود تا براءت نسبت به اکثر جاری بشه. مرحوم آخوند در بحث اقل و اکثر ملتزم به این شدن که نه، در دوران بین عام و خاص اینجا حکم به احتیاط باید کرد، عقلن که براءت جاری نمی شود، نقلن هم در شک در جزئیات، در شک در شرطیات براءت جاری میشه، اما در دوران هم بین خاص و غیر خاص اینجا حدیث رفع جاری نمی شود. حدیث رفع شرطیت مشکوک را بر می داره، اما تعلق تکلیف به خصوصیت که در باب در دوران بین عام و خاص هست، حدیث رفع اونجا جاری نمی شود. مرحوم آخون در کفایه نظرش اینه، فرمودن که در همون تنبیه اول فرمودن نعم لا بسه به جریان براعت نقلیه فی خصوص دوران الامر بین المشروط و غیرهی دون دوران الامر بین الخاص و غیرهی. در شرط چکه در شرطیات براعت رو جاری میکنیم، در غیر او جاری نمیکنیم. چرا؟ لدلالت حدیث رف علا عدم شرطیت ما شک فی شرطیتی، حدیث رف اینجا مجال داره ولی در دوران بین عام و خاص مجال نداره. و لیس کذالک خصوصیت الخاص فانها انما تکون منتزعتن عن نفس الخاص، خصوصیت امر خودش مستقلن مورد تعلق تکلیف قرار نمیگیره. امر انتزاعی هست، وقتی امر انتزاعی شد فیکون و دوران بینه و بین غیره، اینکه آیا این خاص لازم هست، خصوصیت رعایتش لازم هست یا رعایتش لازم نیست، بقیه افراد عام هم قابل امتثال هستن، قابل اتیان هستن، اگه شک کردیم میشود از قبیل دوران العام بین المتباینین، که از براعت نقلی در دوران عام بین المتباینین هم جاری نمیشود. مرحوم آخون در کفایه این را فرموده، ولی اعلام به مرحوم آخون اشکال کردن، از جمله خود مرحوم های حکیم در حقایق این فرمایش مرحوم آخون را رد کرده. فرمودن همون نکاتی که در جریان براعت در موارد شک در شرطیت، در موارد شک در جزئیات گفته میشه، همون نکات در دوران عام بین العام و الخاص هم همون نکات پیاده میشود. که البته تقریب صحیح برای جریان براعت در باب اقل و اکثر قبلا توضیح داده شد که تقریب صحیح این نیست که ما مستقیما حدیث رفع را متوجه شرطیت مجهوله بکنیم، متوجه جزئیات مجهوله بکنیم. حدیث رفع به لحاظ منشأ انتزاع جاری می شود. همه این خصوصیات، چه خصوصیت در ناحیه خاص، چه خصوصیت در شرطیت جزئیات، همه اینها از امور انتزاعی هستند. اگر اصلی بخواهد جاری بشود در منشأ انتزاع جاری می شود. به لحاظ منشأ انتزاع که نگاه بکنیم، یک طرف تکلیف تعلق گرفته است به مرکب از جزء مشکوک مثل سوره، طرف دیگر تعلق گرفته است به مطلق نسبت به سوره. در باب شرط عام و خاص باز به همین کیفیت، یک طرف تعلق تکلیف به خاص است، طرف دیگر تعلق تکلیف به عام. چون طرف تعلق تکلیف به عام فیه سعتان علی المکلف، حدیث رفعی که مسوغ للامتنان هست این تکلیف مشتمل بر سعه رو بر نمی دارد. روی این حساب جریانش در اون قسمت تکلیف به خصوصیت، تکلیف به حسه، تکلیف به مرکب، تکلیف به مقید، تکلیف به خاص، جریان حدیث رفع در اون قسمت بلا معارضه، تقریب صحیح اینه. پس اشکال اول به فرمایش مرموی حکیم اینه که مورد از موارد دوران عام بین تعیین و تخییر شرعی نیست، تا اون اختلاف در اینکه مقتضای اصل براعت هست یا احتیاط تعیینیت هست یا تخییریت، اون اختلاف اینجا پیدا بشه، بلکه مورد از موارد دوران عام بین تعیین و تخییر عقلی هست. و در دوران عام بین تعیین و تخییر عقلی خود شما مرحوم های حکیم قائل به جریان براعت هستید، احتیاط را لازم نمی دانید. بله؟ متعلق هم نیست دیگه، فرق بین تعیین و تغییر شرعی، تعیین و تغییر شرعی اگه بگیم یا عقلی، متعلق تکلیف نیست دیگه، در تعلق تکلیف ما شک داریم، خود فرد که متعلق تکلیف نیست که. تغییر در تطبیق ما برائت رو به لحاظ تعلق تکلیف جاری میکنیم. میگم اگر مطلق باشه، در صورتی که مطلق باشه تغییر در تطبیق داره، ولی متعلق تکلیف چیه؟ مطلق دیگه. در نسبت به تعلق تکلیف به مطلق که لازمه او، یا اینکه اصلا مقوم اطلاق ترخیص در تطبیق هست، نسبت به او براءت جاری نمی شود. بس در جریان براءته، نه از جهت اشتمال بر ملاک، اینا که کار نداریم. کلام در اینه که در دوران ما علم اجمالی داریم به اینکه یک تکلیفی به صلات متعلق شده است. نمیدانیم تکلیف به صلات مقید و مشروط به این شرط تعلق گرفته است، یا اینکه تکلیف به صلات مطلق نسبت به این شرط که هم واجد این شرط را شامل می شود هم فاقد این شرط. هم دائره به این علم اجمالی داریم به تعلق تکلیف به یکی از این دو شق. نسبت به یک شق اصل یا مجرا ندارد، نسبت به شق دیگه از مجرا داره دیگه. شرط نگفت، هم به اون نرسیدیم که الان کلام در اینه که در تعیین تغییر عقلی، این اشکال اول اینه که در تعیین و تغییر عقلی همه نوع اعلام، جل اعلام از جمله خود شمای مرحومای حکیم قائل به براءتید، قائل به تغییریت هستید. مقام هم از موارد دوران هم بین تعیین و تغییر عقلی هست، نه شرعی. عرض کردم فرق بین تغییر عقلی و تغییر شرعی اونجاییست که خود اون افراد را در مقام تعلق تکلیف، خود افراد را شارع معین کرده باشد، میشه تغییر شرعی. در مثل این تعیین ابدال و مصادیق عنوان در تعیین و تغییر، در تغییر شرعی با خود مقنن و با خود شارع هست، ولی در تغییر عقلی تعیین افراد با خود شارع نیست، بلکه موکول به مکلفین هست. مورد در محل کلام اونی که در ادله آمده است نهایتش اینه که فرمودن ساتر باید باشه، اما مطلق و ساتر شرطیت دارد برای صلات، یا ساتر تهیه شده از غیر شرع، ساتر تهیه شده از غیر شرع این شرطیت دارد، میشه از موارد دوران هم بین تعیین و تغییر عقلی. یعنی یک شقش تعیین هست ولی یک شقش تغییر هست، ولی اون شق تغییر، تطویر اون تغییر، شق تغییر بر افراد به ید مکلف هست نه به تعیین شرع. این اشکال اول اینه که مورد از موارد تعیین تغییر عقلی هست لا شرعی. اشکال دوم اینه که حتی اگر مورد را از موارد دوران هم بین تعیین و تغییر شرعی هم بدانیم، مقتضای اصل عملی در دوران هم بین تعیین و تغییر شرعی، مقتضای اصل عملی تغییر هست نه تعیین. چطور؟ به جهت این که در خود حقیقت واجب تغییری اختلاف نظر وجود دارد که حقیقت وجوب تغییری به چه چیزی هست. آیا وجوب تغییری در مقابل وجوب تغییری، وجوب تعیینی، وجوب تغییری شرعی، آیا حقیقتش اینه که تکلیف به جامع تعلق گرفته است و ولو جامعه جامعه انتزاعی هست که از افراد خاص انتزاع می شود که تعیین اون افراد خاص هم به ید شارع هست، در مقابل وجوب تعیینی که به فرد خاص تعلق می گیره، آیا حقیقت واجب تغییری، وجوب تغییری به تعلق تکلیف به جامعه انتزاعی هست که تطبیقش با تعیین خود شارع هم معلوم می شود، افراد خاصی هستند، یا اینکه نه حقیقت وجوب تغییری اونیست که مرحوم آخون فرموده است که و عده‌ای از محققین دیگر فرمودند که وجوب تغییری با وجوب تعیینی فرقی در این جهت ندارد که هر دو به فرد و حسه تعلق میگیرد. مانده ها فرق واجب وجوب تغییری با وجوب تعیینی در اینه که وجوب تغییری یک سنخ خاصی هست که یجوز و ترک متعلقش الا بدل، وجوب تعیینی سنخ دیگری از وجوب هست که اگر تعلق به چیزی لا یجوز و ترک متعلقش مطلقا، بدل نداره، لا الا بدل و لا الا غیر البدل. بعضی ها از این تعبیر کردن، مثل مرحوم محقق صاحب حاشیه بر معالم صاحب هدایت المسترشدین و یا مرحوم محقق عراقی از این تعبیر کردن به وجوب مشوب، وجوب مشوب به ترخیص در بدل، ترخیص در ترک الا بدل، وجوب ناقص، وجوب مشوب. بعضی مرحوم آخون تعبیر کردن به اینکه سنخ وجوبی است که یجوز و ترک و الا بدل. علایالن اختلاف بین وجوب تغییری و وجوب تعیینی را در این ندانستند که در یک طرف تکلیف به فرد تعلق میگیره، در طرف دیگه به جامعه. نه، در هر دو تکلیف به فرد تعلق میگیره، منتها نحوه تعلق تکلیف در وجوبات تغییریه یک نحوه خاصی هست در مقابل تعلق تکلیف در وجوبات تعیینیه. بعضی ها اینجور تفسیر دادن. اشکال دوم اینه که وجود مقتضای اصل در دوران بین تعیین و تغییر شرعی تعیینیت تغییریت هست، لا تعیینیت. چه بنابر مبنای مرحومای خویی که حقیقت وجوب تغییری را به تعلق تکلیف به جامعه انتزاعی میگیرد در مقابل تعلق تکلیف به فرد معین، چه بنا به نظر مرحوم آخوند که تغییریت را به وجوب ناقص میداند، به وجوب که همراه با جواز ترک الی بدل هست، وجوب مشوب میگیرد. بنابر هر دو مبنا در دوران بین تعیین یا تغییریت اگر نوبت به اصل عملی رسید، مقتضای اصل عملی تغییریت است. بنا به مبنای مرحومای خویی واضح است، چون یک طرف تعلق تکلیف به جامعه است، طرف دیگه تعلق تکلیف به خاصه دیگه. به همون نحوی که در دوران بین جزئیت و شرطیت براءت جاری می شد، به این نحو هم نسبت به اون شق خاص براءت جاری می شود دیگه، چون یک طرف جامعه هست، طرف دیگه فرد و خصوصیت. فرد هم جامعه را دارد هم خصوصیتی که اضافه به این جامعه شده. بنابر این مبنا که واضح هست، بنابر مبنای مرحوم آخوند هم در جلسات قبل مطالبی که گفته شده معلوم میشه که بنابر مبنای مرحوم آخوند هم میشود براءت را جاری کرد، چون در این بنابر مبنای مرحوم آخوند هم ولو نسبت به عتق یقینا تکلیف تعلق گرفته، به خود عتق، به خصوصیتهی تعلق گرفته، چه تعیینی باشد چه تغییری به عتق تعلق گرفته. ولی اگر تغییری باشد وجوب متعلق به این وجوب ناقصه، وجوب مشوبه، مشوب به جواز ترک الا بدل هست. اگر تعیینی باشد وجوب ضیق هست، وجوبی که فیه زیر اکثر هست. خب در دوران بین دو احتمال در یک طرف چون فیه سعتون براءت جاری نمی شود، ولی اون طرفی که فیه زیغون براءت جاری می شود. روی این حساب بر اساس مبانی مختلف در حقیقت واجب تغییری در دوران بین تعیین و تغییر مقتضای اصل براءت هست و تغییریت هست، فقط یک مبنا از مبانی در حقیقت وجوب تغییری وجود داره که بنابر اون مبنا مقتضای اصل تعینیت میشه و جریان اشتغال، و اون اینه که فرق وجوب حقیقت وجوب تغییری را به اشتراط تکلیف فی کل من الابدال به عدم اتیان بدانیم ولی این اشتراط هم اشتراط در بقای تکلیف باشد، نه در حدوث تکلیف. و الا اگه اشتراط در حدوث تکلیف باشد، باز جای جریان براءته. ولی اگه اشتراط در بقا باشه، اینجا مقتضای اصل همون احتیاط و اشتغال هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.